ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد اللهم صل على ذات المتلسم والقيب المتمتم لاهوت الجمال ناسوت الوصال طلعت الحق هوية إنسان الأزل في نشر من لم يزل من قامت به نواصيت الفراغ في غاب ناصوت الوصال الأقرب اللهم صل به منه فيه عليه وعلى آله وسلم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تأجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمائين امشب شب نیمه شعبان از جمله شبهایی که خیلی شرافت داره، یعنی خود نیمه شعبان حتی در نزد غیر شیعیان، شیعیان به خاطر تولد امام دوازدهم این شب رو گرامی می‌دارن، اما شب نیمه شعبان حتی در نزد اهل سنت هم شبی با عظمت، جوری که بعضی قائلن نیمه شعبان لیلة القدر محسوب میشه که مقارن شده با میلاد امام عصر. حالا شب 23 ماه مبارک رمضان رو گفتن لیلة القدر قرآنیه، شب نیمه شعبان رو گفتن لیلة القدر فرقانیه، یا بگیم 23 رمضان لیلة القدر نبویست و نیمه شعبان لیلة القدر ولویست. از جمله اموری که در این شب خیلی استحباب داره خوندن دعای کمیله. دعای کمیل که هر شب جمعه خونده میشه استحباب داره. یک روز در سال، یعنی یک شب در سال مختص این دعاست و اون شب نیمه شعبانه. این دعای کمیل هم میدونید در اصل دعای حضرت خضر علیه السلامه. حضرت خضر علیه السلام از جمله انسان‌هاییه که تا کنون زنده است، یعنی روایات زیادی داریم که حضرت خضر جز مؤمرینی هستند که تا الان زنده هستند، از زمان حضرت موسی قبل از ایشون. حالا در قرآن در سوره کهف داستان ملاقات حضرت موسی با ایشون ذکر شده. قبل از حضرت موسی هم ایشون بودن که بنا به بعضی از روایات ایشون در کشتی نوح بودن در اون زمان و الان هم در قید حیات هستن و در جوار امام عصر به سر میبرن که روایت داریم ایشون از جمله کسانیه که مونس امام زمانن در عصر غیبت. در عصر غیبت مونس امام زمانه، در تنهایی حضرت انیس و مونس ایشونه و هر جایی که حضرت حضور داشته باشن ایشون هم در نزدیکی حضرت حضور دارن. به همین جهت حالا یکی از دلایلش باشه یا یکی از شواهدش باشه، شما مسجد جمکران که منصوب مسجدیه که به امر امام ساخته شده، مسجد جمکران یه مسجده، منتها مسجدیه که به امر امام ساخته شده. شما میبینید در نزدیکی مسجد جمکران کوه خضر هست، در نزدیکی ایشونه که عرض کردم در عصر غیبت ایشون مونس امام عصره. حالا دعای کمیل، آقا امیرالمومنین یه وقتی به اصحابشون فرمودن شما چرا نباید الان به درجه ای رسیده باشید که من دعای خضر علیه السلام رو به شما یاد بدم. وقتی رفتن منزل، کمیل که از شاگردان خوب حضرت بود دنبالشو گرفت، شبانه رفت در خانه حضرت، در زد. حضرت فرمود چی شده که شب آمده ای؟ چون شب کراهت داره دق الباب کردن منزل مردم. گفت آقا جان به طلب دعای خضر علیه السلام آمدم. حضرت فرمود اگر مستعد نبودی، از اصحاب و اصحاب سر ما نبودی، چنین چیزی رو بهت نمیدادم، ولی بیا داخل. حضرت ایشون رو برد داخل، دعای خضر علیه السلام رو برای ایشون ترجمه کرد به زبان عربی، از سوریانی یا عبری ترجمه کرد به زبان عربی و کمیل نوشت که این دعای کمیلی که در دست ماست دعای حضرت خضره. لذا میبینیم شب میلاد امام زمان هم باید دعای چی خونده بشه؟ خضر علیه السلام، که دعای کمیل دعای حضرت خضره. حضرت خضر رو هم خیلی از اولیاء الهی زیارت کرده اند، کسانی که به محضر ایشون مشرف شدن و در ترجمه علما که شما کتابهایی که در احوالات علما اینا هست بخونید، هستن علمایی که خدمت حضرت خضر مشرف شدن، از ایشون مطالبی گرفتن و ایشون اصلا دستگیری میکنه، کمک میکنه به شیعیان امیرالمومنین که گرفتار باشن، حضرت خضر کمک کارشونه. امشب شب میلاد امام عصر، امشب رو از دست ندید، اگه میتونید احیا بگیرید، یعنی تا اذان صبح بیدار باشید، ذکری، عبادتی، قرآنی، هر چی که به اندازه‌ای که تونستید انجام بدید. ما یه وعده‌ای کردیم به عزیزان، گفتیم در کتاب مقدس، کتاب مقدس گفتیم کتابی که شامل تورات و انجیل و کتب انبیا میشه، آخرین کتاب از این کتاب مقدس گفتیم کتابی به نام مکاشفات یوحنا. حالا این یوحنا آیا یوحنایی بوده که شاگرد حضرت عیسی علیه السلام بود، از حواریون بود، یا نه یه یوحنایی بوده که حالا فاصله داشته با حضرت مسیح، خلاصه بعد از حضرت عیسی علیه السلامه؟ یه کتابی نوشته که این جزء کتب مقدس مسیحیانه. ایشون مدعی میشه که من به معراج رفتم، به آسمان عروج کردم و اونجا مطالبی رو دیدم که الان مسیحی‌ها خیلی رو این کتاب کار میکنن و مطالبی رو در مورد اتفاقات آخر الزمان بیان میکنن. من به صحت و سقم سند کتاب کار ندارم اصلا، اما یه مطالبی در این کتاب هست، در اون کتاب مکاشفات یوحنا که مال مسیحی هاست. جالبش اینه که بسیاریش چون رمزالود کتاب، معماگونه است، نمادینه، بسیاریش برگشت میکنه به اهل بیت پیامبر، که حالا از روش میخونم اون قسمت هایی که حالا علامت گذاشتم، چون همه کتابو که نمیشه بخونیم، اون قسمت هایی که هست که با شب میلاد امام زمان هم تناسب داره میخونیم، ببینیم چقدر مطالبی که اینجا اون آقا دیده، میگه من در آسمان دیدم که اینجوری میشه، چقدر با اسلام و مذهب شیعه انطباق داره. یه صلوات نهایت بفرمایید. میگه مکاشفه عیسی مسیح که خدا وی را عنایت نمود تا آنکه اموری را که زود واقع می‌گردد بر بندگان خود ظاهر سازد، یعنی مربوط به امور آینده است، و او فرشته خود را فرستاد و به واسطه او بر بنده خود یوحنا نمودار گردانید. میگه فرشته خودش رو فرستاد، ظاهر شد بر حضرت، بر جناب یوحنا، و ایشونو به آسمان برد. ایشونو به آسمان میبره، چیزایی میبینه. میگه وقتی به آسمان رفتم فرشته یا شخصی رو دیدم که پاهای او مانند برنج صیقلی گویا در تنور پر آتش میبود و آوازش چون صدای آبهای بسیار، و داشت در دست راست خود 7 ستاره را، و از دهانش شمشیر 2 دمه تیز بیرون می آمد. شمشیر 2 دمه چیه؟ بگید. ذوالفقار. و صورتش چون آفتاب که هنگام اوج قدرتش باشد می تابید. صورتش مثل خورشید می درخشید. چون وی را دیدم چون مرده نزد قدمهای وی افتادم. میگه افتادم رو پاهاش. لیکن او دست راست خود را بر من نهاد و مرا گفت که مترس، که منم اول و آخر و زنده هستم و مرده بودم و الحال تا ابدالآباد زنده هستم، آمین، و کلیدهای جهنم و مرگ نزد من است. خب این عبارت از جمله عباراتی که تو کلمات امیرالمومنین آمده در چند جا، یکی از جاهاش که سندش رو عرض میکنم در مدینه المعاجز، سید هاشم بهرانی
میگه یه عده ای آمدن در کوفه خدمت امیرالمومنین، حالا کوفه بوده ظاهرا، گفتن آقا از اسرار خودت باید برای ما بگی. حضرت فرمود شما نمیتونید اسرار ما رو تحمل کنید. گفتن نه آقا باید بگی. از اون اسراری که به سلمان میگی به ابوذر میگفتی. حضرت فرمود باشه تو مسجد بشینید براتون بگم. فرمود انا الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن، انا الذی احیی و امیت، انا به کل شیء علیم. من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم، من میمیرانم و زنده میکنم. یه مرتبه اینا بلند شدن گفتن کفر علی، علی کافر شده، صفات خدا رو داره به خودش نسبت میده. از در که آمدن برم بیرون، امیر مومنان فرمود یا باب امسک، باز نشو. اینا هر چی کردن دیدن در مسجد باز نمیشه، فهمیدن کار حضرته. آمدن حضرت فرمود بشینید براتون توضیح بدم. گفتم که نمیتونید اسرار ما رو بکشید. حالا حدیث ادامه داره، این قسمتشو کار داشتم. میگه به من گفت مترس که منم اول و منم آخر و زنده هستم و مرده بودم. این ترجمه است. حضرت احیی و امیته، من میمیرانم و زنده میکنم. اینجا نوشته مرده بودم و زنده هستم و مرده بودم. نتونسته تون ترجمه عبری درست در بیاره عبارتو. و کلیدهای جهنم و مرگ نزد من است. روایت داریم کلیدهای بهشت در نزد امیرالمؤمنینه. حالا بعد چیزایی میگه، پیغامهایی میگه به من داد که برای کلیساها بفرستم. خب از جمله چیزهایی که میگه گفت بنویس که صاحب شمشیر دو دمه تیز این را میفرماید. میگه به فلان کلیسا بنویس صاحب شمشیر دو دمه، یعنی صاحب ذوالفقار، به تو این را میگوید. که برای اونها میگه حالا چی، چون زیاده نمیخوایم همشو بخونیم، نمیرسیم. و به کلیسای فلانجا بنویس که آن شاهد امین راستگو مبدع خلقت خدا این را می‌فرماید. شاهد پیامبر ما، اسم صفتش در قرآن چیه؟ شاهدن و مبشرن و نذیرا. امین از محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. که اینا صفات چیه؟ شاهد امین راستگو صادق، مبدع خلقت خداوند این را می فرماید. که اون اول مخلوق خداونده. بعد می فرماید، حالا میگه اینا رو بنویس، مطالبی رو میگه. و هر کس که قاله باید من این را به وی می دهم، مژده رو بهش میدم که در تخت من با من بنشیند، روی تخت من بنشینه. یادتون هست روایتی خوندیم از امیر مومنان فرمود هر کس در زمان غیبت بر ولایت امام زمان و امامت ایشون راسخ بمونه در بهشت با من هم درجه میشه. اینجا میگه هر که غالب آید، هر که استقامت کنه، چی میشه؟ با در بر تخت من بنشیند، یعنی هم درجه من میشه. باز ادامه میده سیرشو در آسمان. میگه فلفور در روح شدم که ناگاه تختی در آسمان گذارده شد و بر تخت نشینندهی. تختی دیدم، یه کسی به روی تخت نشسته بود و آن نشیننده تخت در شمائل چون سنگ یشم و یاقوت بود و قوس قزح، قوس قزح یعنی چی؟ رنگین کمان. برگرد آن تخت بود که رنگ زمرد داشت و بر اطراف آن تخت 24 تخت بود و دیدم که 24 بزرگ بر آن تخت ها نشستند، رخت های سفید پوشیده و تاجی از طلا بر سر خود داشتند. بیرون می آمد از آن تخت برق ها و رعد ها. روایت: سلمان به آقا امیرالمومنین گفت حدیثی از رسول خدا شنیدم در مورد تو در ذیل این آیه قرآن، تجزون القرفت بما صبرو، اینها قرفه ای رو در بهشت بهشون داده میشه به خاطر صبرشون. امیرالمومنین گفت من خودم هم شنیدم، ولی حالا تو بگو. به سلمان گفت، سلمان میگه از رسول خدا شنیدم غرفه ای در بهشت هست که در آن تختی است، هر روز 70,000 فرشته برای تزیین اون تخت میان و اونها میرن، 70,000 فرشته دیگه میان و این تخت از شدت نورانیت کسی فرشته ای نمیتواند بدان خیره شود، از بس نور داره. و این تخت جایگاه توست یا علی، که وقتی میخواهی بر آن بنشینی تمام اهل آسمان سراپا مؤدب می ایستند تا تو بر آن جلوس کنی. ایشونم میگه تختی دیدم کسی بر آن تخت نشسته بود که دورش رو نور رنگین کمان رنگهای مختلف گرفته بود و مثل رعد و برق ازش نور می درخشید. مطالب زیاده، من قسمتهایشو فقط می خونم. و دیدم بر دست راست تخت‌نشین کتابی را که اندرون و پشتش نوشته شده بود و 7 مهر به آن مختوم بود، یعنی 7 مهر داشت. فرشته‌ای توانایی را دیدم که به آواز بلند فریاد نمود کی سزاوار آن که کتاب را گشاید و مهرهای آن را باز کند. هیچ کس در آسمان یا در زمین یا در زیر زمین نتوانست که آن کتاب را گشاید یا در آن نگرد. اون کتاب را کسی نمیتونه اصلا نگاه کنه بهش. و من بسیار گریستم که هیچ کس پیدا نشد که شایسته آن باشد آن کتاب را گشاید و بخواند، بلکه در آن نگاه کند بنگرد. یکی از بزرگان مرا گفت گریه مکن که اینک آن شیر که از فرقه یهودا ریشه داوود است غالب آمده تا آن که کتاب را گشاید و 7 مهرش را باز کند. و ناگاه دیدم در میان تخت و 4 حیوان و در وسط بزرگان بره ایستاده بود که گویا ذبح شده بود. یه بره ای که ذبح شده. خب این بره چیه؟ بذارید یه مقدار بخونیم بعد توضیح میدیم. و داشت 7 شاخ و 7 چشم که 7 روح خدایند، به تمامی زمین فرستاده شدند. پس او آمد و کتاب را از دست راست نشیننده تخت گرفت. چون کتاب را گرفت، آن 4 حیوان و 24 بزرگ که با هر یک از آنها بربط‌ها، پیاله‌های طلا پر از بوهای خوش که دعاهای مقدسان است بود، نزد آن بره افتادند. تمام اون بزرگان پیش این به سجده افتادند، پیش این بره ذبح شده، و به سرود تازه می سرودند و می گفتند تویی سزاوار آن که کتاب را بگیری، مهرهای آن را بشکنی، زان رو که ذبح شده ای و از برای خدا به خون خود از هر فرقه‌ای و زبانی و قومی و طایفه‌ای ما را خریده ای. این بره ذبح شده کیه؟ مسیحی ها میگن این حضرت عیسی است، در حالی که میگه حضرت عیسی ذبح شد. ها؟ نه، در روایت امام رضا علیه السلام که ابن شبیب به ابن شبیب فرمود این کند باکیان لشیء فبکل الحسین، اگه برای هر چیزی خواستی گریه کنی برای حسین گریه کن. آخرش فرمود فانه یذبح کما یذبح الشاة، چرا که حسین را ذبح کردند آنگونه‌ای که بره گوسفند را ذبح میکنن. من وقتی اینو میخوندم گفتم خدای چرا امام اینجوری تعبیر کرده که بره رو ذبح میکنن. بعد دیدم این عبارت تو حدیث پیامبر هم آمده، پیامبر اکرم میگه حسین من را ذبح میکنند آنگونه‌ای که بره گوسفند را ذبح میکنند. دیدم تو حدیث امام صادق هم آمده این تعبیر، و دیدم تو عبارات حضرت زینب هم سلام الله علیها آمده. گفتم پس این یه رمزی داره. رمزش چیه؟ چرا میگه مثل گوسفند، مثل بره گوسفند که ذبح میکنند؟ وقتی رسیدم تو این کتاب به این عبارت که بره ذبح شده‌ای، که اشاره به یه نفر دیگه، میگه اون کتاب رو فقط میتونست باز کنه. اون داستان عمان سامانی رو یادتون هست، شعرشو میخوندیم، پرده ای کاندر برابر داشتند وقت آمد پرده را برداشتند، ساقی با ساغری چون آفتاب آمد و عشق اندر آن ساغر شراب. طولانی بود شعرش، هیچ کس نتونست از این شراب بخوره از بس پر بلا بود. انبیا و اولیا را با نیاز گردن خواهش به ساغر شد دراز، ذره جرعه ای از آن قدح برداشتند. هر کس انبیا و اولیا یه ذره خوردند، اما چون موافق با لب همدم نشد آنقدر خوردند و اصلا کم نشد، هیچ کس نمیتونست بخوره اون جام رو. تا اینکه آخرش میفرماد چون به موقع ساقیش درخواست کرد، پیر میخواران زجا قد راست کرد، زینت افزای بساط نشعتین، سرور و سرخیل مخموران حسین. گفت آن کس را که میگویی منم، بادخاری را که میجویی منم، شرطهایش را یکایه گوش کرد که چقدر بلا باید بکشی، ساغر می را تمامی نوش کرد. اینجا میگه اون کتاب رو دیدم هیچ کسی نمیتونه باز کنه، فقط این بره مذبوح، این بره سربریده. و میگه همه مقدسان در مقابلش به سجده افتادن. و ما را به جهت خدای ما پادشاهان و کاهنان گردانیده و در زمین پادشاهی خواهیم نمود. بعد میگه که با آواز بلند میگفتن سزاوار است بره ذبح شده که به توانایی و دولت و عقل و زور و عزت و جلال و برکت ستوده شود، ستایش بشه، و هر مخلوقی که در آسمان و در زمین و زیر زمین و آنانی که در دریا و هر آنچه در آنهاست شنیدم که می گفتند. میگه همه موجودات رو شنیدم که می گفتند نشیننده تخت و بره را شکر و عزت و جلال و قدرت تا ابدالآباد باد. میگه دیدم تمام موجودات عالم دارن بر اون صاحب تخت و اون بره ذبح شده درود میفرستن. احادیث رو یادتون هست تو محرما خوندیم، فرمود وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید تمام اهل آسمان و زمین برش گریه کردن، حتی ماهیان دریا. آقا این بره ذبح شده که این آقا داره میگه من دیدم در آسمان، این کسی غیر از امام حسینه. اگه شما میگید حضرت عیسی، که حضرت عیسی ذبح نشد، اولا به آسمان عروج کرد، اصلا کشته نشد. بر فرض که شما مسیحی ها میگید به صلیب کشید، به صلیب ذبح نشد که، پس این حضرت عیسی شما نیست، این امام حسین ماست که پدرش کیه؟ اون تخت نشین که امیر المؤمنینه. در صلواتی که جناب از جناب ابن عربی هست بر 14 معصوم، بر ابا عبدالله الحسین که صلوات میفرسته، میفرماد فاتحه مصحف شهاده والی ولایت سیاده، گشاینده کتاب شهادت است. فاتحه مصحف شهاده، گفت اینجا این کتابو هیچ کس نمیتونست باز کنه. اونجا هم جناب ابن عربی که صلوات میفرسته میگه گشاینده کتاب شهادت است، والی ولایت سیاده، که سیادت و ولایت و برتری داره بر همگان. حالا اولشه، ببینیم چه چیزهایی از اهل بیت در این کتاب اومده. بعد میگه این یکی یکی این مهرهای هفت مهری که بود، گفت یکی یکی مهرها رو باز کرد از این کتابها. چون مفصله اون قسمتاشو فقط میخونم، میگه چون گشاد مهر پنجم را در زمین مذبح دیدم، یعنی محل ذبح، محل قربانی، نفوس آنانی را که در راه کلام خدا و شهادتی که داشتن کشته شده بودن، یعنی شهدای راه خدا که به آواز بلند فریاد می نمودند و گفتند تا چند ای مولای مقدس راستگو انصاف می نمایی و انتقام خون ما را از سکنه ارض نمی کشی. میگه تمام شهدا رو دیدم، میگن تا کی صبر می کنی؟ چرا انتقام ما رو نمی گیری؟ آقا یکی از القاب امام زمان چیه؟ منتقم. اینل عبارتو در عین طالبو به دم المقتول به کربلا، کجاست خونخواه کسی که در کربلا به شهادت رسیده؟ عین طالبو به ظهول الانبیا و ابناء الانبیا، کجاست آن کسی که انتقام خون انبیا و اولاد انبیا رو میگیره؟ تو دای ندبه مگه نمیخونیم عینت طالبو به دم المقتول به کربلا، عینت طالبو به ظهول الانبیاء و ابناء الانبیاء؟ میگه وقتی دیدم تمام شهدا میگن چرا انتقام ما رو نمیگیری؟ آقا وقتی دقیقا، من مختصر دارم میگم، اگه بخوایم مفصل بگیم اکثر عبارات این کتاب اصلا مربوط میشه به مذهب شیعه. و داده شد به هر یک از آنها جامه سفید و به آنها گفته شد اندکی دیگر تحمل کنید، اندکی صبر سحر نزدیک است، تا هنگام که هم قطاران آنها در بندگی و برادران آنها که چون آنها کشته می شوند تمام شوند، تعداد شهدا به اتمام برسه. رجال صدق و ما آهد الله علیه، رجال صدق و ما آهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، بعضی ها رفتن و بعضی ها انتظار میکشن برای رفتن. خب میگه مهر ششم را باز کرد، مطالبی دیدم که آسمان چون صحیفه پیچیده شد و کوه و جزیره از مقام خود منتقل گشت. اینا مراحل رو داره به این نشون میده. سلاطین زمین، بزرگان، اغنیا، سرداران، اربابان اقتدار و هر بنده و آزادی خود را در مقاره ها و سنگ های کوه ها پنهان نمودند. بزرگان دنیا سلاطینشون سوراخ موش میخریدن، گرفتن تو مقاره ها پنهان میشدن. چرا؟ و به کوه ها و سنگ ها میگفتن که بر ما بیفتید و ما را از صورت نشیننده تخت و غضب بره پنهان نمایید. گفتن ای سنگ ها بیفتید رو ما، نشیننده تخت کیه؟ گفتیم امیرالمؤمنین. بره آقا سید الشهداست. از غضب اینها ما رو پنهان کنید، زان رو که روز عظیم غضبش آمده است و کیست که تاب مقاومت آورد. سوره دخان، یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون، روز انتقام. که اینا چیزهایی که در قرآن ما هم، هم قرآن هم روایات آمده. بعد از آن نگریسته گروه بسیاری را دیدم که هیچ کس آن را نتوانست شمرد، از هر طایفه و فرقه و قوم و زبانی، که پیش تخت در حضور بره ایستاده، جامه های سفید پوشیده بودند، شاخه های نخل را در دست گرفته به آواز بلند فریاد می کردند و می گفتند نجات خدای ما را که تخت نشین است و بره راست. ستایش می گفتند بر اینها و همگی ملائک در دور تخت و بزرگان و آن چهار حیوان که ایستاده بودند در پیش تخت بر رو افتادند و خدا را سجده نمودند و گفتند آمین، برکت و جلال و عقل و شکر و عزت و توانایی و قدرت تا ابدالآباد خدای ما راست. یکی از آن بزرگان مرا مخاطب ساخت، گفت این سفید پوشان کیانند و از کجا می آیند؟ من او را گفتم خدیوا بزرگا، تو می دانی، چون شما بهتر می دانی. مرا گفت اینها آنانند که از عذاب شدید می آیند و در خون بره جامه های خود را شستند و سپید نمودند. یعنی چی کردند؟ عزاداری کردن برای امام حسین. میگه در خون بره لباسهای خودشون رو شستن و سفید کردن، در عزای امام حسین شرکت کردن. اونایی که میگه دیدم خلق زیادی که لباسهای سفید پوشیده بودن دور اینا رو گرفته بودن. از این جهت پیش تخت خدایوند شب و روز در هیکل او بندگیش مینمایند، به خاطر این اونور دائما در محضر خداوندند و آن که نشیننده تخت است بر آنها سایه خواهد افکند، سایه لطف امیرالمومنین میگه رو سرشونه، و دیگر نه گرسنه خواهند بود و نه تشنه خواهند بود و آفتاب و هیچ حرارتی بر آنها نخواهد تابید. اشاره بداره به کدوم آیه قرآن؟ لا تزمع فیها ولا تزها، نه آفتاب بر آنان میتابد، نه تشنه میشوند، نه حرارتی آزارشان میدهد. آیه قرآنه. زان رو که آن بره که در وسط تخت است آنها را خواهد چرانید، چرانید یعنی به آنها لطف خواهد کرد، و به چشمه های زنده آب آنها را راهنمایی خواهد نمود. کدوم آب؟ ساقی کوثر. و خدا هر اشکی را از چشمهای آنها محو خواهد نمود. روایت داریم کسی که چشمی که گریه کنه تو دنیا، در آخرت اون چشم گریان، کسی برای امام حسین گریه کنه در آخرت گریان نخواهد بود. میگه اینا کسانی هست خدا اشک از چشمشون پاک کرده، اون وقت دیگه ناراحتی ندارن. اونا که خسته نشدن یه صلوات بفرستن. حالا اینجا عبارات چند صفحه زدم رد شدم رفتم جلو، اینجا عبارت رو میخونم دیگه خودتون تشخیص بدید این در مورد کی داره صحبت میکنه. و علامتی عظیم در آسمان سر زد که زنی پوشیده بود خورشید را و ماه در زیر پایش بود و بر سرش تاجی بود از 12 ستاره. این کیه؟ خانوم فاطمه زهرا تاج 12 ستاره اشاره داره به چی؟ 12 امام. رسول خدا فرمود انا کالشمس و علیون کالقمر و اهل بیتی کالنجوم، من به مانند خورشیدم، علی به مانند ماه و اهل بیتم ستارگان. میگه خورشید را به تن کرده بود، به روی ماه ایستاده بود، تاجی بود بر سرش که 12 ستاره، یعنی خانوم فاطمه زهرا رو داره میگه. خب بعد این خانوم چی شد؟ حالا تو اینو دیدی، میگه و آبستن شده از درد زه و عذاب زادن فریاد مینمود و علامتی دیگر که در آسمان پدید آمد که ناگهان اژدهای بزرگ آتشینی که 7 سر و 10 شاخ داشت و بر سرهای او 7 افسر بود و دومش ثلث کواکب آسمان را جارو نموده بر زمین ریخت و آن اژدها نزد آن زن که در زادن بود ایستاده که چون زاید بچهش را فرو گیرد. میگه یه اژدهایی آمده بود بچه این زن رو بخوره. دومش گفت ستاره های آسمان رو چی کرد؟ ریخت. نمادین دیگه. با کشته شدن حضرت محسن 1/3 سادات بگید کشته شدن. پس کلی از ستاره های آسمان رو ریخته و میخواد اولاد حضرت زهرا که اولاد پیغمبرن رو از بین ببره، که ما دیدیم تو تاریخ دیگه اینا رو. خب و زائید بچه ذکوری را، بچه پسری رو به دنیا آورد که به عصای آهنین بر همه طوائف حکم خواهد راند. اون کیه؟ امام عصر که بر عالم حکم خواهد کرد. میگه پسری را به دنیا آورد که حضرت زهرا روایت داریم از رسول خدا در مورد حضرت مهدی پرسید، رسول خدا فرمود مهدی از ما اهل بیت است، از فرزندان توست. گفت پسری را به دنیا آورد که به عصای آهنین بر همه طوائف حکم خواهد راند و آن بچه‌اش را ربوده به نزد خدا و تختش رسانیدند. میگه اون بچه رو بردن در نزد عرش الهی. روایت میگه وقتی امام عصر به دنیا آمد، نرجس خاتون مادر امام زمان برای شادی روحش صلوات بفرستید، بعضی وقتا می آمد پیش امام حسن عسکری گفت آقا بچه‌مو به هم بده، میخوام شیرش بدم. می فرمود ایشون رو به عرش برده اند، فرشتگان او را به عرش برده اند و نگران نباش بر می گردونن. اینو تو روایات ما در مورد امام عصر هست. می گفت او را بردند به نزد تخت خداوند که الانم امام عصر در غیبت از چشم هاست. خب بعد مطالبی رو میگه که حالا میدونم خیلی طول میکشه بخوام همشو بگم براتون. میگه و اون اژدها دید، اون اژدها کیه؟ یعنی کسی که دشمن نماد دیگه، یعنی دشمن پیامبر، دشمن اهل بیته. چون اژدها دید که بر زمین افکنده شد، مزاحم شد آن زن را که بچه نرین زاییده بود و دو پر عقاب بزرگ به آن زن داده شد که بپرد در بیابان به مقام خود، جایی که پرورش یابد در زمان و زمانین و نصف زمان، غائب از نظر مار، غائب بشه. اشاره داره به غیبت امام است که دور از چشم ستمگران پرورش پیدا کنه. و مار در عقب زن چون رود آب از دهان خود میریخت تا آن که او را سیل فرو گیرد. میگه میدیدم اون اژدها آب میریزه که این سیل ببره. زمین زن را حمایت نمود، دهن گشاد، زمین گشاد دهان خود را و آن رود که اژدها از دهنش ریخ فرو میگرفت. زمین دهن باز میکرد، اون سیل فرو میرفت. اژدها بر آن زب غضب نمود، رفت تا با باقی از نسلش که احکام خدا را نگاه می‌دارند و شهادت عیسی مسیح را دارند جنگ نماید. میگه رفت که اولاد اون زن رو بکشه. خب و آن اژدها را که قدرت به آن حیوان بخشید پرستیدند و آن حیوان را نیز پرستیدند. میگه افرادی بودن این اژدها رو میپرستیدند، پیروان همین ظالمان دنیا، و گفتند کیست که مثل این حیوان است؟ کیست که تواند با او بجنگد؟ چه قدرتی، چه اقتداری؟ به الفاظ بلند کفرآمیز تکلم نمود و تا مدت 42 ماه قدرت جنگ به وی داده شد. 42 ماه اشاره به چی داره؟ سلاطین بن العباس 40 چند نفر بودن که سادات رو می کشتن. بن العباس 40 چند نفر از اینا حکومت کردن، که اینجا این 42 نفر، 42 میگه 42 ماه قدرت داده شد که او فرمان روایی کنه. یعنی قدرت به دست بن العباس بود تا 40 خورده نسل. و دهان خود را به کفر بر خدا گشاید تا آن که کفر گوید بر اسمش و بر مسکنش و بر ساکنان آسمان. قدرتی به وی داده شد که با مقدسان جنگ نماید و آنها را زبون سازد، اولیاء خدا را. و قدرت بر هر قبیله، زبانی، طایفه‌ای به وی داده شد و خواهند پرستید او را همگی ساکنان زمین، که اسمای آنها در کتاب حیات بره، بره ذبیح، از بنای عالم مرقوم نشده است. میگه اون کسایی که اینو میپرستن در کتاب بره ذبیح اسمشون نیست. آقا روایت داریم، میگه شیعیان ما اسامیشون در نزد ما اهل بیت در کتابی ثبته. میگه اون کسانی که دنبال اون اژدها، دنبال اون ستمگرن، اسمای اونا تو کتاب، تو کتاب بره، در کتاب امام حسین ثبت نشده. این کتاب مسیحیاست دارم میخونم ها، یک کسی اونا که تازه اومدن فکر نکنن مثلا روایته. این کتابی که مسیحی ها خیلی هم قبولش دارن، الان هم خیلی کار میکنن روش. و دیدم که ناگاه بره بر کوه سهیون ایستاده و باوی بودن 144,000 که اسم پدرش را بر پیشانی خود ثبت نموده داشتند. اسم پدر امام حسین کیه؟ یا علی. میگه اسامی پدر او رو پیشانیاشون بسته بودن. خیلی عباراتش عجیب و غریبه. من همه رو خواستم بخونم، دیدم زمان میگذره، شما هم خسته میشید. فقط یه عباراتی رو من علامت گذاشتم که از روش بخونم. و دیدم، خیلی حالا میگذره تا جاهای دیگه، دیدم آسمان را گشاده و ناگاه اسب سفیدی که سوارش به راست و حقیقی مسماست. به راست و حقیقی مسم، یعنی نامیده شده به راست و حقیقی، صدقن بگید و عدلا، تمت کلمت ربک صدقن و عدلا، تمام شد کلمه پروردگارت به صدق و عدل، که این روایت در رو بازوی امام هنگام تولدش نوشته شده، تمت کلمت ربک صدقن و عدلا. میگه نامش اصلا چی بود؟ صدق و عدل، صدق و حقیقت بود. و به حق انصاف و جنگ می نماید، به حق می کشه. کی اون کس؟ و چشمهایش چون شعله آتش و بر سرش افسرهای بسیار و نامی مرقوم بود رو اون کلاخودش، رو افسرش، که هیچ کس نمی فهمید جز خودش. میگه یه اسمی نوشته بود رو کلاخودش که جز خودش کسی نمی دونست چیه این نام. و جامه، جامه‌ای پوشیده بود که در خون رنگ شده بود و اسمش به کلمت الله مسما بود. آقا اصلا این عبارت ها، این کتاب مسیحیاست، میگه اسمش کلمت الله بود، تمت کلمت ربک صدقن و عدلا. امام زمان چیه؟ کلمت الله، کلمت الله یل اولیا، کلمت الله از همه بالاتره، یعنی امام عصر از همه بالاتره. میگه دیدم این اصلا اسمش کلمت الله بود، این آقایی که بر اسب سفید این گونه میجنگید به حقیقت و راستی و کلمت الله، چون اصلا صدق و راستی هم خودش آورده تو عبارت. و سپاهیان آسمانی بر اسبان سفید سوار شده، حریر سفید درخشنده پوشیده در عقبش می بودند. میگه سپاهیانش دنبالش می آمدند و از دهنش شمشیر تیز بیرون می آمد که قبائل را به آن می زد و بر آنها به عصای آهنی حکمرانی خواهد کرد. در مورد کیه؟ آینده است. تا عبارات ادامه داره، تا این عبارتی که میگه و نشیننده تخت گفت الحال من هر چیز را از نو میسازم، جهان را دوباره میسازم، و مرا گفت بنویس زیرا که این سخنان راست و محقق است، اینا حقیقی، اینا را بنویس. و مرا گفت که شد من هستم آلفا و اومگا و ابتدا و انتها، گفتیم انال اول و الاخر و الظاهر و الباطن. آلفا و اومگا یعنی چی؟ اول و آخر. من هستم آلفا و اومگا و ابتدا و انتها. عبارت بعدیش عجیبه، من تشنه را مفت رایگان از چشمه آب حیات خواهم داد. کی؟ ساقی کیه؟ امیرالمومنین ساقی کوثر دیگه. میگه منم آلفا و اومگا، اول و آخر، و من سیراب میکنم از چشمه آب حیات. این کتاب مسیحیاست و باز دارم میگم، کتاب مسلمان نیست. خب حالا میگه ظهور رو، از موقعی که ظهور اتفاق میفته و آن شهر، وقتی میگه ظهور میکنه بحث ادامه داره دیگه، وقتی از ظهور میکنه میگه آن شهر محتاج به آفتاب و ماه نیست که در او بتابد، زیرا جلال خدا او را روشن نموده است و چراغش بره است. آقا روایت داریم می فرماد وقتی امام زمان تشریف میارن در ذیل آیه و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگارش نورانی می شود. اینجا چی گفت؟ گفت نورانی می شود، به آفتاب و ما احتیاج نیست. میگه وقتی امام عصر میاد ذهبت ظلمه، ظلمت از بین میره. و استغنى الناس عن ضوء الشمس، مردم از نور خورشید بی نیاز میشن. آقا این عبارتیه که اینجا آمده. ببینید و آن شهر محتاج به آفتاب و ماه نیست که در او بتابد، زیرا جلال خدا او را روشن نموده است. اشرقت الارض، زمین نورانی میشود به نور پروردگارش و چراغش بره است. میگه اون بره امام حسین نورده زمینه. اگه میخواید ادامه بدم یه صلوات دیگه بفرستید. بعد از ظهور رو داره میگه، بعد از ظهور میگه و آنجا هیچ لعنت نخواهد بود و در آن خواهد بود تخت خدا و بره و بندگانش بندگی او را خواهند نمود و صورتش را خواهند دید، جمالش رو میبینن و اسمش بر جبین آنها خواهد بود. میگه از الان می‌نویسن رو پیشونیامون یا ابا عبدالله یا صاحب الزمان. میگه اسامی اسم بره امام حسین رو پیشونی اینها نوشته است و شب در آنجا نخواهد بود و محتاج به چراغ و نور و آفتاب نیست، همون که توضیح دادیم بالاتر، زیرا که خداوند خدا آنها را روشن می سازد و تا ابدالآباد سلطنت خواهد نمود. انشاءالله انشاءالله. این کتاب مکاشفات یوحنا، آخرین کتاب، کتابی که مسیحی ها قبول دارن. چه عباراتی رو دیدید که لااقل منطبق بود؟ اونا خودشون برای خودشون تفسیر میکنن، آخه میارن اینا رو تو چیزای این ماهواره ای اینا از رو کتاب میخونن، میگن آره این حضرت عیساست، اینجا حضرت عیسی میاد این کار رو میکنه، نمیدونم، برای خودشون تعویلات درست میکنن. اگر با روایات ما آشنا بودن میدید تمام این چیزایی که این آقا دیده در مورد اهل بیت پیغمبر ماست، در مورد امیرالمومنین امام حسین، در مورد امام عصر و حکمرانی امام عصر بر کل عالم، که انشاءالله به زودی زود جمالش رو ببینیم و در دولت کریمه ایشون بندگی خدا کنیم. البته فرمود افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، افضل اعمال شیعیان ما این که منتظر فرج امام زمان باشن. انشاءالله جز منتظران فرج باشیم در این دوره آخر از زمان. عزیزان که گناه زیاده، مراقب خودمون باشیم که خدایی نکرده اسممون از تو لیست از کتاب امام زمان خط نخوره. این شب نیمه شعبان عرض کردم خیلی خیلی قدر و عظمت داره. انشاءالله نماز، قرآن میخونید، برای ما هم دعا کنید که خدا ما رو ثابت قدم بداره. این ذکر رو هم عزیزان یادتون نره، امام صادق فرمود روزگاری میاد که کسی بر ایمان ثابت قدم نمیماند، همه میریزن الا کسی که دعای غریق را بخواند. گفتن آقا دعای غریق چیه؟ فرمود اینه، بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این ذکر کوتاهی هم هست، سعی کنید زیاد بخونید. خدایا قلب من رو بر دین خودت. آقا خیلی ها رو دیدیم کفر میگن، بچه شیعه است مسلمونه، ماهواره رو نگاه کرده کفر میگه، کفر. خیلی روایت داریم از دین خارج میشن آخر از زمان. از خدا بخوا که ایمان تو محکم نگه داره. تا مدده‌های عزیز تشریف بیارن، چون امشب تبرکی هم هست. حالا مدده‌های عزیز که انشاءالله مدده‌ای میکنن، این کیک‌ها هم زحمت بکشن آقایون برش بدن تقسیم کنن، بالا هم که خانوما خودشون تقسیم میکنن. در حینی که عزیزان مدده‌ای میکنن، این کیک‌ها هم میل کنید که بعدش شام انشاءالله خیلی هم دیر نشه صلوات اینا بفرمایید.
یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. عزیزان